بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو اجتمع معه في أحد الفروز أحد الزوجين. بحث ما در ارث خنسا بود. عرض کردیم خنسا نصف نصیبین میبرد، یعنی یه وقت خنسا رو مذکر حساب میکنیم و سهمش رو مشخص میکنیم و یه وقت خنسا رو مؤنث حساب میکنیم و سهمش رو مشخص میکنیم. بعد این دو سهم رو جمع میکنیم، نصف و نصیبین رو به او میدیم. البته سایر وارثینم همراه خنسا همینه، یعنی در این دوتا مسئله سایر وارثینم دوتا سهم ارثی پیدا می کنند، اونها هم سهمشون نصف و نصیبین خودشون می شود. آخرین مسئلهی که الان موند، می دانیم که مرحوم شهید اول و شهید ثانی مسائل رو از ساده به پیچیده مطرح میکنه. الان همراه با خنسا اگر احد الزوجین باشه، زوج یا زوجه، اون مسائلی که قبلا خوندیم در همه این مسائل، مثلا اولین مسئله چی خوندیم، خنسا و مذکر بود، یعنی یه وارث فقط دو نفر بودن، خنسا و مذکر. دومین مسئله خنسا و مؤنث بود. سومین مسئله خنسا مؤنث مذکر بود، سه نفر بودن وارث. چهارمین مسئله احد الابوین هم داخل بود، همراه با خنسای تنها یا خنسا و مؤنث و احد الابوین. همه اینهایی که خوندیم و راه حلش رو توضیح دادیم، همراه با این چند مسئله احد الزوجین هم باشد. مثلا در مسئله اول که نگاه کنید، مؤنث خنسا بود و مذکر بود، دو نفر وارث بودن، الان شوهرم اضافه بشه، یه نفری مرده، شوهر داره، یک پسر داره و یه خنسا داره، یه زنی مرده. خب اینجا به این شوهر یک چهارم میدن. خب ما قبلا بدون این مسئله رو حل کرده بودیم، بدون شوهر. اگر دوباره مطالعه کنید، اگر یه فردی مرده بود خنسا و پسر داشت، میگفتیم 12 سهمی ماترک، 5 سهمشو به خنسا میدیم، 7 سهمشو به این پسره میدیم. 12 سهمی بود، متن لمعه این بود، فلهو مع الذکر 5 من 12. خب 5/12 به این خنسا می دادیم، 7/12 به این پسره می دادیم، یعنی 12 سهمی می شد ماترج. می گه اگر زوج رو اضافه کنید، ایشون یه راه حلی اونجا مطرح می کنه دیگه، نیازی به دوباره کاری و مخرج مشترک جیری نباشه. میگه ببینید، شوهر چی یک چهارم نمیبره، کل این سهم و ارث رو فریزه رو 4 بار با زیاد کن، یعنی 12 نبود، بکن 48، یک چهارمش رو به این بده، یک چهارم 48 میشه 12 سهم، 12/48 رو به این شوهر بده، بقیه رو هم 3 برابر بزرگ کن، چون 1/4 رو دادیم به این، 3/4 میشه بقیه 3 برابر، یعنی 5/12 نمی برد میشه 15/48، 7/12 نمی برد اینو 3 برابر بزرگ، 21/48، پس 21/48 15/48 اینم 12/48، 4 برابر زیاد کنی، 1/4 رو به این بدی، اون یکی وارثین چه پیدا کرده ای؟ بدون زن و شوهر پیدا کرده بودیم، با اون مسائل چل کردیم، سه برابر زیاد کن در صورت شوهر. اما اگر همسر بود، خب همسر یک هشتم میبره، پس هشت برابر زیاد کن، 12 و 8 برابر زیاد کنی میشه 96. فریزه رو 96 در نظر بگیر، 1/8 رو بده به اون زن، بقیه وارثین رو 7 برابر زیاد کن. یعنی 5/12 نمی برد، 5/7 برابر میشه 35/96. اون یکی 7/12 نمی برد، 7 برابر زیاد کن 49/96. اینجا همشون ارثشون مشخص میشه. پس دیگه لزومی نداره، البته راه‌حل‌های دیگری هم هست، اینو بیاریم بین همه وراث دوباره مخرج مشترک بگیریم، 1/8، 1/7 هم بقیهش با اینها مخرج مشترک بگیریم، همین میشه، ولی دوباره کاری میشه. میفرماید عوض اینکه دوباره کاری بکنیم، همونایی که حل کرده ایم یا 4 برابر بزرگش کنیم در صورت اضافه شدن شوهر، یا 8 برابر اضافه کنیم در صورت اضافه شدن زن. بعد اون یکی وارثین چه سهمشونو با اون فریضه کم داده بودیم، مثلا 5/12، 7/12، 3 برابر یا 7 برابر بزرگش کنیم. می فرماید ولو اجتمع معه، اگر زن بشود همراه با خمسا در احد الفروض، در یکی از این فرضهای قبلی که خوندیم، من در یک فرض تطبیق کردم. اگر جمع بشود، می‌فرماید چه کسی جمع بشود با این خونسا در یکی از فرضها، احد الزوج، یکی از این زوج و زوج. خب این وقت چیکار می‌کنیم؟ ضربت مخرج نصیبه فی الفریضه، سهم نصیب این احد الزوجین رو در فریضه ضرب. اگر 1/4 مخرجش 4، 4/12 ضرب کن، مثلا در فرضی که ما مطرح کردیم. اگر 1/8، 8/12 ضرب کن تا مخرج بره 8 برابر بزرگتر بشه اون فریضه، یا 4 برابر بزرگتر بشه. ثم اخذت منها نصیبه، سپس اخذ کن از این فریضه موجود که 96 شد یا 48 شد، سهم این احد الزوجین رو اخذ کن. و قسمت الباقی چما سلف، باقی مانده رو که باقی مانده میشه 3/4 فریضه جدید یا 7/8 فریضه جدید، باقی مانده رو تقسیم کن مثل قبل چه خوندیم. الا انچه هنا تقسیمه الا ثلاثه، الا انچه شما اینجا اون باقی رو تقسیم میکنید بر اساس 3 برابر. این ثلاثتن رو بر اساس زوج نوشته، و الا باید ادامش می نوشت تقسیمه الا ثلاثتن او سبعتن، در صورت بودن زوج الا ثلاثتن، در صورت بودن زوج الا سبعتن. این یه نکته. نکته دوم، خود علا ثلاثه دوتا معنا داره. اونی که من معنا کردم طبق راه حلی که عرض کردم معنا کردم، یعنی تقسیم میکنی باقی رو بر اساس 3 برابر یا بر اساس 7 برابری که محاسبه کرده بودی. من ثلاثه رو 3 برابر معنا کردم، 7 برابر. در بعضی از حاشیه ها هست که تقسیم میکنی باقی رو بر اساس 3/4، چون 4 برابر بزرگ کرده ای بر اساس 3/4، یا تقسیم میکنی باقی رو بر اساس 7/8، چون دیگه 1/4 دادی به زوج، یا 1/8 دادی به زوج. در هر حال روشنه مسئله. دوباره تکرار میکنه و من استحق بدون احد زوجین من الفریضه شیئا، هر کدام از این وارثین اگر احد زوجین نبود هر مقداری از فریضه مستحق بود، الان 3 برابرشو مستحق میشه یا 7 برابرشو مستحق میشه. اخذ قدره 3 مرات، مقدارش رو 3 برابر میگیره، امکان زوجن، اگر اونی که اضافه کردی شوهره. و سبع مرات انکان زوجتن، هفت برابر میگیره ارثشو اگر این چه اضافه کردی زوجه بوده، چون یک هشتمشو میدی به زوجه، هفت هشتم پس مخرج مشترک رو هشت برابر بزرگ کرده، هفت برابر مال این بزرگ میشه، یا چهار برابر مالش بزرگ، سه برابر مالش بزرگ میشه. و علاهازا قسم یرد علیه من الفروض، بر این اساس محاسبه کن هر چیزی که بر تو از فرضهای ارثی وارد میشه. من یکشو محاسبه کردم، اونی که توضیح دادم، یعنی اون اولین مسئله رو، دومین مسئله رو هم همینطور. ببینید عرض کردیم دومین مسئله این بود و مع الانسا سبعتون، هرگاه دو تا وارث داشتیم، یکی خمسا بود یکی انسا بود، یه نفر مرده دو تا فرزند داره، یکیش دختر یکیش خمساست، گفتیم که به انسا میدیم هفت دوازده هم، به اون ببخشید انسا میدیم پنج دوازده هم، به این خمسا میدیم هفت دوازده هم. خب فریضه ما از دوازده بود، اگر زوجه رو اضافه کنی چهار برابر فریضه رو ببر بالا، بعد به هر کدام از اینا هرچی میدادی سه برابر بزرگ کن بده، یک چهارمش هم از این مخرج مشترک جدید یعنی 48 یک چهارمش هم بده به این شوهر، اگر زوجه باشم با 8 برابر بزرگ کردن. یا در مسئله ای که سومین مسئله ای که خوندیم، معهما ثلاثه عشر من اربعین سهمن، اگر یه فردی مرده بود سه وارث داشت، خونسا، دختر و پسر، گفتیم 40 سهمی میکنیم، 13 سهمش مال خونسا میشه، 13 سهمش مال خونسا میشه. خب این 40 سهم چه کردیم؟ اگر شوهر رو اضافه کنیم به اینها 40 و ضرب در 4 کن میشه 160 سهم، از 160 سهم 40 سهمو یک چهارم میشه دیگه، 40 سهمو بده به این شوهر، هر کدام از اینها رو هم سه برابر بزرگ کن. اگر به خمسا میدادیم 13 از 40 باید بدیم 13 و ضرب در 3 کن میشه 39 از 160. این گونه محاسبه میشه. خب این مسئله خمسا هم تمام شد. خدا ستل کلام شد چه به خمسا میدیم نصف و نصیبه. مسئله دومی که اینجا مطرح میکنه مقابل خونساست. خونسا دو آلته بود، هر دو آلت رو داشت. این فرد هیچ آلتی نداره که در عربی بهش میگن ممسوخ، یا یه نوع خواجه است، خواجه طبیعی ولادتی. این ارثش چجور میبره؟ چون دیگه آلت ذکوریت هم نداره، آلت انوثیت هم نداره، هیچ کدامو نداره. خب ممکنه بپرسید این چجور بول میکنه؟ هیچ کدام از این آلت رو نداره. خب این در صور مختلفی داره. مرحوم علامه در کتاب تحریر می نویسه که ما این صورتهای مختلف رو مشاهده کرده ایم، یعنی به در زمان ما بود از این افراد، یه نوع معلولن دیگه. مثلا بعضی هاشون بول هم از محل مخرج غائطشون خارج میشه، یعنی دوبارشون هم غائط خارج میشه هم بول. بعضی هاشون نه، دوبار هم ندارن، فقط یه سوراخی هست، از اون سوراخ مثلا بین محل بول و محل غائط، بین آلت جنسیت و دوبارشون محل بینشون یه سوراخی هست، از اون سوراخ مثلا هم بول میاد هم غائط میاد، یا مثلا فقط از اون سوراخ بول میاد دوبار دارن، یا مثلا دیگه این خیلی سخت این نوزندگی فقط با استفراغ مدفوعشون رو خارج میکنن، هیچ سوراخی در بدنشون نیست چه مدفوعات از اون راه خارج بشه مگر از راه گی کردن. خلاصه صور مختلفی داره این فرد از لحاظ خارج کردن مدفوع، لکن قدر مشترکش این است که اون آلت رجولیت و آلت انوثیت هیچ کدام نیست. خب این بحثش این است که چجور ارث باید ببره. می فرماید ارث این شخص بر اساس قرعه حساب میشه و روایت داریم صحیح هم هست، قرعه میندازیم، نحوه قرعه هم در یه صحیحه تعیین شده، تبیین شده، چه مثلا در یه کاغذ. اینجا البته اون موقع قرعه در چوبهای تیر می نوشتن، چه در قرآن هم ازلام بود، یه نوع قمار بود، در اون چوبها می نوشتن. قرعه چه برای این مطرح هست می نوشتن، مثلا عبدالله در یه چوبی، در یه اون یکی چوب می نوشتن عمتالله، بعد بعضی هم خالی میذارن، بعد مخلوط میکنن برمیدارن. اولین ممکنه بعضی هاشون پوچ در بیاد، اونی که به عبدالله در اومد یا عمتالله در اومد، در اون هر کدام اول در اومد اون میشه مذکر یا مؤنث، بر اساس اون ارث او رو میدیم. بخونیم الثانیتو من لیس له فرض الذکر والانثی، کسی که نه آلت ذکوریت داره نه آلت انوثیت. خب پس چجور بول میکنه؟ میگه اما به ان تخرج الفضلت من دبره، یا فضله یعنی مدفوع، فضلهی که خارج میشه از او، از دبرش خارج میشه کلن بول و غایتش از دبر، او یفقد الدبر، یا دبر هم نداره، و یکون له ثقبتون بین المخرجین. ثقبه یعنی سوراخ، یه سوراخی بین دو مخرج داره، اون مخرج ها رو نداره، خروجگاه، نه خروجگاه بولی داره نه خروجگاه غائتی، سوراخی فقط داره در بدنش بین این دو مخرج های فرضی. یخرج منه فضلتان، این دو فضله از اونجا خارج میشه، این دو مدفوع، یا در اون سوراخ فقط یخرج البول مع وجود دبر، دبر داره، دبر برای غائط، از این سوراخ هم بول خارج میشه. او به ان یتگی اما یکلو، یا هرچی میخوره گی میکنه، از راه استفراغ گی کردن خارج میشه مدفوع. او به ان یکون له لحمتون رابیه، یا این فرد یک گوشت زائدی داره در بدنش، در یه جایی از بدنش، خلاصه از اون گوشت زائد یخرج منه الفضلتا، این شکر سلامتی، شکر سالم بودن بدن و اعضا خیلی مهمه. انسان به این وضعیت ها زندگی کنه، اون وقت متوجه میشه بعضی اعضا انسان چه نعمتی بودن. کما نقل زادش کلو، همه اینها نقل شده، یعنی مرحوم علامه هلی در تحریر میگه ما اینا رو مشاهده کردیم فی زماننا. این فرد یورث بالقرعه، با قرعه ارث داده میشه به این فرد، بنابر اشهر و علیه شواهد من الاخبار، بر این قول اشهر ما از احادیث شواهد داریم، یعنی ادله داریم، منها از اون شواهد یکی صحیحة الفضیل ابن یسار عن الصادق علیه السلام که فرمود یکتب لو علی سهم عبدالله، برای یه سهمی گفتم، چون قبلا قرعه چه مینداختن روی تیر می نوشتن، سهم یعنی تیر، قرعه بر روی تیر نوشته می شد و قرعه می انداختن، به همین خاطر سهم اینجا به معنای کاغذه یا تیره، هر چیزی که در او قرعه می نویسن، بر این کاغذ یا تیر عبدالله می نویسند، و علا سهمن بر سهم دیگر، بر تیر دیگر، بر کاغذ دیگر عبدالله می نویسند، و یج الفی سهام مبهمه، هم این دوتا رو در سهمهای، در اون کاغذهای دیگر، تیرهای مبهم چی چی ننوشتن قرار می دن. و یقول ما رواه الفضیل، و این شخص یا اون قرعه اندازنده، اون چسیش قرعه می اندازه، این دعاها را هم میخونه، اونی که فضیل روایت کرده از امام صادق، اللهم انت لا اله الا انت عالم الغیب و الشهاده، انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اینا رو خدا رو حمد میگه با اینها توصیف میکنه، بعد میگه بین لنا امر هذا المولود کیفه یورث ما فرضت له فی کتاب، چطور ارث داده بشه به این مولود اونی که شما واجب کردی در کتاب. ثم این دعا رو چه خوند یجیل السهام، جولان میده، تکام میده این کاغذها رو و یورث علی ما تخرج، ارث داده میشه بر این فرد بر اساس اون قرعه ای که نامش اومد بیرون، امت الله شد قرعه ارث مؤنث، عبدالله شد ارث مذکر. خب این دعا واجبه؟ میشه نه، این دعا مستحبه، چون در سایر اخبار این دعا نیست، فقط در این روایت صحیح فضیل بود. و ظاهر ان الدعاء مستحب لخلو باقی الاخبار منه، سایر احادیث از این دعا خالیه. همچنین در غیر این مسئله سایر مسائلی که قرعه مطرحه دعایی نیست، ما از اونها هم این برداشت رو میکنیم که این دعا مستحبه، ولی اگر در انگام قرعه دعا بی واجب بود در نظائر این، نظائر یعنی در این مسئله نه، در بحث هایی که قرعه هست نه در این مسئله، اینو میگن نظیر، در نظائر این هم ما میبینیم دعایی نیست. و چزا نظائره، نظائر این مسئله مما فیه القرعه، نظائر این خونسا، نظائر این من لیس له فرج و نظائرش، مثلا در خونسا ما در یه گل بود چه قرعه میندازیم، یا در بعضی جاهای دیگر که بحث با قرعه حل میشه میشه نظائر این مسئله، نظائر این در جاهایی که قرعه هست اونجا هم خالیست از دعا، کزا یعنی خالیست از دعا در نظائرش. و فی مرسلت عبدالله ابن بوچیر، در این مرسله عبدالله ابن بوچیر این نکته است، ببینید یعنی یک قول دیگری هم اینجا مطرح، ما قائل شدیم به اینجا قرعه میندازیم، ولیکن یه نکته عرض کردیم، گفتیم علل اشهر قرعه میندازیم، این نشون میده که پس یه گولی هم هست، ولیکن گولی است این مقدار مشهورتر نیست. اون گول چیه؟ اون گول اینه که ما نحوه بول کردنشو نگاه میکنیم، ولو از سوراخ بول میکنه، از آلت اون رجولیت و انوسیت که نداره بول کنه، از هر جایی بول میکنه، اگر با جهش بول میکنه یعنی از اون جایی که نشسته از اونجا با جهش به جای دیگر میره بول، پس این پسره. اگر نه با جهش نیست، همون محل نشستنش بول میریزه، پس این دختره. این روایتی هست که ابن جنیدم به این روایت فتوا داده، لاکن اولا این روایت مشکل سندی داره، عبدالله ابن بوچیر فتحی مذهب است، حدیث مرسله، غیر از این که عبدالله ابن بوچیر فتحی مذهب، حدیث خودش ارسال داره، و از لحاظ دلالت هم ایشون میگه افزه و نه دلالتش نه، سند این اون یکی واضح تر از اینه. میفرماید و فی مرسلت عبدالله ابن بوکیر، پس هم مرسله است هم مشکل خود راوی هم است. اذا لم یکن الا سقبون یا سقبون، هر دو است، اگر نباشد مگر سوراخی، یعنی نه آلت رجودیت داره نه آلت انوسیت داره، فقط یه سوراخی است، یخ رج منه البول، از اون سوراخ بول خارج میشه. ف نحا بوله، اگر این فرد بولش رو با جهش و با فشار بیرون میریزه، عند خروج البول با فشار، ان مبالهی، مبال یعنی از محل بغلش با فشار یا از محل نشستن فرد. مبال به دو معنا هست، یکی از اون محل بولش، یعنی همونجا نمی ریزه بول رو، از محل بولش جهشی بول خارج میشه، یا از محل نشستنش. فهو زجرو، این پسره، و این کان لا یونحی بوله، با جهش بولش خارج نمیشه از مبالش، از محل نشستنش. فهو انسا، این دختر. و عمل بها ابن جنید، به این روایت ابن جنید عمل کرده. و الاول مع شهرتهی اصح و سندن و افزه و اولی، اولا شهرت داره، یعنی شهرت فتوایی داره، این یه امتیاز. سندش هم صحیح تره و واضح تره، چون دومی هم مشکل این دارش فتوا اعراض شده از فقها، از این روایت سندش هم ارسال داره، هم ضعف راوی داره. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی اینه چه فردی که دو تا سر داره، از کمر به بالا دو تاست، از کمر به پایین یکیه. خب آیا این دو نفر حساب میشه یا یه نفر حساب میشه؟ فعلا کارمون به کمیته. از کمر به پایین بحثشو باید جدا مطرح کنیم، چه آیا ممکنه یه آلت داره پس مذکره یا مؤنثه، دو آلت داره پس خنساس با احکام خنسا، خنسای مشکله یا خنسای واضحه. اگر هیچ آلتی نداره اون موقع همین شد چه گره میندازیم، این امروز خوندیم. اون کمر به پایین یه بحثش جداست که جنسیتشو تعیین کنیم، آیا مذکرون مؤنثون. اما کمر به بالا میخواییم کمیتشو تعیین کنیم، خلاصه دو نفر حساب کنیم یا یه نفر، ممکنه دوتا خمسا حساب کنیم، دوتا مؤنث حساب کنیم، دوتا مذکر حساب کنیم، یا نه یه نفر حساب کنیم. با کمر به پایین جنسیتش حساب بکنیم، با کمر به بالا الان بحثمون کمیته. خب چون از کمر به بالا دو نفرن دیگه، دو تا بدن، دو تا سر، دو تا شکم، معده است، دست چهار تاست. خب اینجا میگه چه، اینو در وقتی که خوابیدن هر دو یواشکی یکی رو بیدار میکنه. اگر یکی رو که در گوشش ما نه صدای بلند نه چه هر دو بشنوند، یکی رو در گوشش مثلا یه صدایی میدیم بلند شد، اون یکی هم بلند شد، در همون آن معلومه یه نفرن، یعنی این صدا در از یه جا فرماندهی میشه شنیدن صدا. اما اگر نه، اینها یکیش بلند شد اون یکی هنوز بلند نشده خوابیده، معلومه دو نفرن. من کان له رأسان و بدنان، هر کسی که دو تا سر داره، دو تا بدن داره، الا حق ون، اما بر یک کمر، یعنی از کمر به بالا دو تاست. حق به سکون الها، حق بخوان اون محل بستن کمربند رو میگن حق. معقد الازار، محل بستن بند شلوار، اندل خسر یا اندل خسر، هر دو است، نزد کمر. خسر اون لجن خاسر رو میگن، اون وسط انسان چه لجن خاسر است، نزد اونجا چه کمر رو میبندند اونجا رو میگن حق. خب فرق نمی کنه ها، ما از کمر به پایین رو بحث نمی کنیم الان، سواء کان ما تحت الحق زچرن ام غیر زچرن، فرق نمی کنه کمر به پایین مذکر حساب بشه یا غیر مذکر حساب بشه، مؤنث بشه، خنسا بشه، یا هیچ آلتی نداشته باشه، اونا قبلا خوندیم، اونا رو با اون معیارها حل میکنیم، الان در تعداد بحث میکنیم. لأن الکلام هنا فی اتحاد ما فوق الحق و تعدده، چون بحث ما اینجا در این مطرح هست که آیا این کمر به بالا یکی حساب میشه یا کمر به بالا متعدد حساب میشه. تا لیترتب علیه الاسم، تا بر این ما فوق ارث رو مترتب کنیم، ارث دو نفر رو بهش بدیم یا ارث یه نفر رو، خب فرق نمی کنه دیگه، با اون معیارها حل می کنیم. ارث دو مذکر یا دو خنسا یا دو مؤنث یا ارث یک مؤنث، یک مذکر یک خنسا، اونو حل می کنیم با اون معیارهایی که خوندیم. و حکمه، حکم این فرد، حکمه ضمیر هو برمی‌گرده به من کان له ارث، حکم این ان یورث به حسب الانتفاع، ارث داده میشه به این شخص بر اساس بیدار شدن، از خواب بیدارش میکنیم یواشکی یک طرف رو، بر اساس بیدار شدن او رو به او ارث میدیم. فایزا کانا نائمین، وقتی هر دو اینها خوابیدن و نبه احدهما، و یکی رو ما بیدار میکنیم، فانتبه الاخر، اون یکی هم بیدار بشه، فواحدون، پس یکی نفر حساب میشه. و الا ینتبه الاخر، نه یکی رو یواشکی بیدار کردیم اون یکی هنوز خوابیده، پس فاسنان، اینها دو نفر. کما گذابه علی علیه السلام، چنانچه امیرالمومنین بر اساس این انتباه گذابت کرد. خب الان روشن شد برای ما، یه نفره یا دو نفره؟ خب یه نفر مذکره یا دو نفر مذکره یا مؤنث یا خنثاست، اونو گفتیم دیگه. و علت تقدیره، چه واحد حساب کنیم چه متعدد حساب کنیم، یرسان ارث از الفرج موجود، ارث میبرن اینها بر اساس اون آلتی که موجوده. اگر آلت مذکری داره پس دوتا مذکره، یا یه دونه مذکر، اون یه دونه دوتاشو بر اساس بیدار شدن حل کردیم. اگر آلت مؤنث داره یه دونه مؤنثه یا دوتا مؤنثه، آلت خنثایی داره یه دونه خنثاست یا دوتا خنثاست، خنثای مشکل باشه خنثا، خنثای واضح باشه هم ملحق میشه به مذکر یا مؤنث. فیوه کم، پس بر اساس اون آلت هم جنسیت روشن میشه، به کونه ما انسا واحده و انسای، یعنی یک دختره یا دو دختره، ذکرم واحدن و ذکرین، یک مذکره دو مذکره، یک دوتاشو بر اساس بیدار شدن حل می کنیم، جنسیتش هم بر اساس اون احکامی که قبلا خوندیم. ولو لم یکن فرجون او کانامعن، اگر هیچ آلتی نداشته باشه، این مسئله که امروز خوندیم، یا هر دو آلت داشته باشه یعنی خنسا باشه، حکم لهما به ما سبب، حکم میشه به اینها بر اساس اونی چه خوندیم، بر اساس اون معیاری های چه خوندیم. لهما یعنی به این شخصی که لها رأسان بدنه. خب این از جهت ارث، شهادت دادنش هم همین نحوه، آیا دو نفر حساب میشه شهادت دادن یا نفر؟ همین کمیتشو با این بیدار کردن حساب میکنیم. هازا من جهت الارث و مرس مثله از شهاده، مثل ارث است شاهد شدنش، ول حجب حاجب بودنش، یادتون هست گفتیم اخوه حاجب امه، اخوه چه حاجب امه؟ لااقل دو تا پسر باشه، دو تا برادر ام، دو تا برادر ابی یا دو تا برادر ابوینی میت حاجب مادرن، اون اخوه چه خوندیم. خب دو تا برادر ابی یا ابوینی، خب این دو تا حساب میشه، یه دونه حساب میشه، با همین حجب بودن هم حل میشه. بل حجب لوکان اخن، اگر این برادر باشه، برادر میت باشه، یه فردی مرده این برادرشه، به مادر و پدرش میخوایم ارث بدیم، آیا این دو نفر حساب میشه؟ دو تا مذکر مثلا، اون وقت برای مادر یک ششم میدیم، بیش از یک ششم نمیدیم. یه نفر حساب بشه، نه این حاجب نیست. در حاجب بودن هم همین روشه. اما در عبادات و نکاح و طلاق انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.